برای آنکه شما مطمئن باشید، هم اکنون از این حلوای سمی به گربه میخورانیم. آهای محمد آقا،
بله قربان جان،
آن گربه را بیاور و حلوا را به او بخوران.
اطاعت میکنم قربان.
گرچیان بایزید و یارانش را به خانه او میبرند و مراقب او خواهند بود تا درباره آنها تصمیم بگیرم.
خفش ها ساکن، ببریدش، یارانش را هم ببرید.
محمد آقا هر چی دارم میدم، یا کار را پیش شاه درست کن یا اجازه بده فرار کنم.
خفه شو ملعون.
قربان
تو کی هستی ها؟
قربان من شیرزاد هستم.
ها؟
عرب محمد به من گفته بود به اتفاق زنم به اینجا بیاییم، زنم را بفرستم اندرون که شمس بانو را خارج کند و به اتفاق به خانه مجتهد برویم.
عرب محمد کجاست؟
قربان موضوع همین است، او را کشتند، ما جسدش را یافت.
خدای من، خواب آن بیچاره تعبیر شد که سگهای سیاه او را خفه کند.
دستور داده شد مردم را از اطراف خانه تو دور کنند، اما رأی همه درباریان و امیران و سرداران قزلباش این است: تو و یاران تو واجب القتل هستید، منتها ما کشتن شما را به پدرت واگذار میکنیم.
هیچ راهی نیست.
یک راه هست که به جهنم میرسد، اما کسانی که آن سه مرد را کشتند،
عرب محمد را هم کشتند.
بیچاره جوان دلی، افسوس. و حالا کشندگان آن سه مرد و عرب محمد فردا در میدان شهر به میرغضب تحویل داده می شوند و بقیه می مانید تا مامورین پدرت بیایند.
پسرانم چه می شوند؟
آن بیچارها تقصیری ندارند. حضرت ذل اللهی چهار پسر تو را به چهار تن از سران قزلباش می سپارند. ما سعی می کنیم آنها را خوب تربیت کنیم. پسرت سلطان محمود در خانه من است. اورخان به حسن بیک سپرده شده، سلطان محمد در خدمت قورچی باشی میماند و میر سید شریف هم تعهد سلطان عبدالله را کرده. خود کرده. من قسم میخورم به نام نامی امیرالمومنین علی علیه السلام که ما برای حفظ شما تا پای جنگ هم ایستاده بودیم، منتها سعی این بود که جنگ نشود، اما تو نخواستی.
توف بر تو من برای همین آمدم که بگویم توف بر تو.
من هم همینطور.
اگر به قصاص مردی چون عرب محمد هزار بار تو را بکشند و زنده کنند، باز هم کم است.
تو کی هستی؟
کسی که تو عرب محمد را مأمور کشتن او کرده بودی، شیرزاد شوهر روزیک.
روز بعد به فرمان شاه طهماسب، کسانی که در قتل ها دست داشتند مثل فرهاد و دیگران را در میدان شهر به میرغضب سپردند. معصوم بیک به جلاد دستور داد فرهاد را با شکنجه و عصاب بکشند. یک ماه بعد مأمورین شاهزاده سلیم رسیدند، زیرا چون شاه طهماسب قسم خورده بود بایزید را به پدرش تحویل نده، شاهزاده سلیم کسانی را برای تحویل گرفتن بایزید فرستاد. سفرای سلیم در باغ سعادت آباد، همون باغی که بایزید میخواست در اونجا شاه طهماسب و درباریانش را مسموم کنه، شرفیاب شدند و هفت روز بعد بایزید رو تحویل گرفتند و همون شب به دستور علی پاشا که ریاست گروه رو داشت او رو خفه کردند و جسدش رو به عثمانی بردند. یادآوری این نکته هم بد نیست که برخی از مورخین اروپایی شاه طهماسب رو به عهد شکنی متهم میکنند و گروه ایرانی نیز از اونها پیروی میکنند. ما هم واقعیت ماجرا رو اونطور که اتفاق افتاده براتون تعریف کردیم. قضاوت با خود شماست. به هر حال این بود داستان این هفته ما. خدا نگهدارتون تا هفته آینده.
السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من و حسین دست و پازده در بود حسین من.
فصل ازار آمد دل غم گره، خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتن چرا خاکت نکرده،
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
به نام پروردگار بی همتا و سلام. گفتم از عشق نشانی به من خسته بگو، گفتم از عشق نشانی به من خسته بگو. گفت جز عشق حسین هرچه ببینی بدنی است. فرارسیدن ماه محرم رو خدمت همه شما همراهان عزیز تسلیت عرض میکنیم. امیدوارم که عزاداری هاتون در این ماه مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. اما دوستان اجازه میخوام سلامی عرض کنم خدمت شما همراهان عزیز، یاران خوب و همیشگی رادیو نمایش. امروز در این بخش عصرگاهی چهارشنبه 28 تیر ماه 1402 هجری شمسی تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم در پخش رادیو نمایش با شما عزیزان همراه خواهیم بود. انشالله که فرصت بفرمایید و شنونده برنامه ها و نمایش های این بخش باشید. ظهر چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم همراهان عزیز. دعوت میکنم در اولین گام از برنامه های بخش عصرگاهی شنونده آیین سوگ باشید.
شبکه رادیویی نمایش تقدیم میکند.
پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غم‌زده در چشم ما شناست؟ این خاک بوی تشنگی و گریه میدهد. گفتند قاضریه و گفتند نینواز. دستی کشید بر سر و بلیال زلجنا، آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست. طوفان وزید از وسط دشت، ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه ها. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون بر روی نیزه دید سر از پیکرش جدا. برگرد از لب گودال قتلگاه، افتاد پرده کن، دید که در آسمان هزار.
آیین سوگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای منو از گیرنده هاشون میشنفن. امیدوارم که تا این لحظه عزاداریاشون مورد قبول حق واقع شده باشه و در گام هایی که بعدی برمیدارن خالصانه مخلصانه مورد مرضی رضای حق باشه. برنامه آیین سوگ در دومین برنامه خودش به راه خودش ادامه میده. آیین به لحاظ لغوی به معنی کاریست که معمولا مجری یا باورمند یا انجام دهنده در پس اون و نتیجه یک رابطه برقرار میکنه. این مسئله آیین چنانچه تکرار بشه تبدیل به سنت میشه و هر قدر این باور قوی تر باشه جزئی از ابعاد ایمانی اتقانی محسوب میشه. ما در برنامه‌مون تلاش میکنیم به شخصیت ها و به شهدایی که فرصت دیده شدن یا شنیده شدن بهتره بگم از سوی مخاطب کمتر پیدا کردن بپردازیم. این شهدا از صدر اسلام و از حادثه سال 61 هجری قمری بودن، منتها علاقهی که مردم به خاندان نبی مکرم اسلام و به خصوص کسانی که در زمره سید الشهدا و در کنار ایشون و در رکاب ایشون در حادثه کربلا بودن و به خصوص آنهایی که منصوبین بودن شاید بیشتر پرداخته باشن، دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکیش خود حب امامه. اما این فرصت در ظرف زمانی که اصطلاحاً بهش میگن مجلس، مجلس در زبان و ادبیات علوم دینی و باورمندان حوزه کربلا و عاشورا چند تا معنا میده. مجلس به معنی آن چیزی است که در یک جلسه بتوان از آن یاد کرد، یا به اصطلاح فرازی یا ذکری یا واقعی یا حادثه‌ای که بشود در یک مجلس بهش یا در یک نشست بهش پرداخت. گاهی وقتا این رو بیشباهت به اون تعریف فنی داستان کوتاه نمیدونن، که داستان کوتاه داستانی است که در یک میز شام یا بنزه فاصله یک میز شام بشه کلش رو تعریف کرد. پس نوئل و یا کار دیگه نمی گنجه. پس این تاریخ نیست، اشاره به گوشه‌ای، به برشی است، یک تاریخ هست که این فرصت رو پیدا میکنه که به اصطلاح از سوی کسی مطرح بشه. مجلس اصلا خود جای نشستن و جلسه رو هم مجلس میگوین. مجلس اون چیزی رو که در نسخه و تعزیه هم ما داریم باز اطلاق مجلس میکنیم، کتوبی از یک حادثه‌ای که معمولا در اون شرح موقعی میآید، گاهی وقتا به اصطلاح گفتگوی یا گفتاری و گفت و شنودی رد و بدل می شود و بعد به یک نتیجه می رسد. حالا همه اینها که بگوییم، می خواهیم بگیم که مجلس اونقدر وقت زیادی نداشت که همه این ستارگان 72 گانه رو در خودش بیشتر بگنجونه یا بیشتر نشون بده. به همین خاطر به نظر میاد که بعضی از شهدا، بعضی از کسانی که در رکاب سید الشهدا در حادثه کربلا بودن، فرصت دیده شدن یا فرصت به اصطلاح شنیده شدن رو کمتر پیدا کردن. ما در این برنامه تلاش میکنیم که به یه بخشی از این بپرزه، نه همه حق رو و نه همه حقیقت رو ما میتونیم بیان کنیم. ما به گوشه ای اشاره میکنیم. امیدوارم کسانی که به عنوان مخاطب این برنامه هستن، اونایی که اهل معرفتن، دیندارن، دین دوستن، و اونایی که اصلا اهل کنکاش و در حقیقت تحقیق و تفحص در مسائل مختلف آموزشی، علمی، دینی هستن، و به خصوص حادثه بزرگی که استاد مطهری ازش ببینید تحت عنوان حماسه یاد میکنن، این ظرف حماسی و این ظرف بزرگ خیلی جای کنکاش از زوایای مختلف داره. یکیش همینی که حالا بنده اخیر و دوستانی که در اینجا تلاش میکنن که صدای بنده رو به گوش شما برسونن، کارگردان، عوامل فنی صحنه و عوامل رادیو و همینطور نویسنده محترمون سرکار خانم عوض‌پور و خیلی های دیگه، تلاش میکنن که این مسئله به یه جای خوبی انشالله برسونیم. ما میخوایم حالا بپردازیم به کسانی که بعد از اون حادثه تیرباران که در جلسه قبلش اشاره کردیم، که وقتی که اولین تیر رو ابن سعد یا عمر ابن سعد رها کرد و گفت مردم شاهد باشید که اولین تیر را من زدم، این خیلی جالبه، ما رو به یاد همین حادثه و شهدای گلگون کفن جنگ تحمیلی هم میندازه. ما آغازگر جنگ نبودیم، ما در مقام دفاع بودیم، برای همینه که بهش میگیم دفاع مقدس. آنها آغازگر بودن و این شهدایی که در این راه واقعا مثل اصحاب سید الشهدا سر از پا نمی‌شناختند. یکی از آذربایجان آمده بود، یکی بلوچ بود، یکی کرد بود، یکی ترکمن بود، یکی از هر جای ایران، تماما در خط مقدم از نوار مرزی غرب ایران دفاع میکردن، در شلمچه بودن، در خوزستان بودن، در کردستان بودن، در جای دیگر بودن. اینها واقعا همین کسانی هستند که بعضشون هنوز هم فرصت نشده حق مطلب همین شهدا هم ادا بشه. واقعا چه رسد به اونایی که مظلومانه در دیار و غربت برای حریم، برای حریم، برای حریم سردار همدانی و خیلی از اصحاب دیگه برای حریم سرلشکر قهرمان، او که گفت بر قبرم فقط بنویسید سرباز امام. همین.
از دعای عرفه امام حسین تا همه گفته های امام حسین تا همه بیاناتی که در اونجا انجام گرفت تا آخرین اون که در مجلس یزید بود، همه اینها با دقت خرد و کوچک و بزرگش با دقت انجام گرفته، یک ترسیم، یک زیبایی ویژه‌ای داده این حادثه کوتاه کربلا. همه ثانیه‌های اون و همه ذرات حادثه اون ارزشمند است برای بشریت. انگار حادثه کربلا مثل نوشدارویی است برای شفای بشریت، برای علاج بشریت، دارویی است برای درمان نفس بشریت، برای علاج ما در این دنیای فانی زودگذری که ازش عبور می‌کنیم.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. گر که ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
این زمین چه نام دارد؟ گفتند اقر. حسین علیه السلام گفت خدایا به تو پناه برم از اقر. باز نام اون زمین پرسید، گفتند کربلا.
نام کربلا رو شنید، عرضه داشت اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا.
عشق در چشمان فرزند رسول خدا جمع شد و گفت کرب و بلا جای اندوه و رنج است. ام سلمه مرا خبر داد که جبرائیل نزد رسول خدا آمد و تو با من بودی، بگریستی. رسول خدا فرمود پسر مرا رها کن، من تو را رها کردم. پیغمبر تو را بگرفت و در دامن نشانید. جبرائیل گفت آیا او را دوست می‌داری؟ گفت آری. امت تو او را می کشند و اگر می خواهی خاک آن زمین را که بدانجا کشته می شود به تو نشان دهم. و بعد جبرائیل بار را بالای زمین کربلا بگشود و آن زمین را به پیغمبر نمود. سپس حسین علیه السلام آن خاک را ببوید و گفت والله این همان خاک است که جبرائیل رسول خدا را بدان خبر داد و من در همین زمین کشته میشم.
رسید دیگر منزل آخر، غریب و تشنه، غریب و تشنه، اینجا میدیم سر، اینجا میدیم سر. آهو با ویلا،
در برنامه گذشته گفتیم که در صبح عاشورا عمر سعد خشمگین و برافروخت فریاد زده ای سپاه در انتظار چه هستید؟ به یک بار هجوم آورید که یک لقمه بیش نیستند. آنگاه تیر در کمان نهاد و به سمت سپاه امام پرتاب کرد و گفت شما نیز شاهد باشید که من نخستین کسی هستم که تیر انداختم. و از آنجا بود که حماسه عظیم صبح کربلا رقم خورد. عاشقان پربال گشودند و تنها بر خاک افتادند و امام شاهد شهادت یاران بود که چگونه گلگون بدن بهشت می روند. در ادامه مجلس قبل در کتاب آینه داران آفتاب می خوانیم که پس از تیر باران صبح به شهادت جمعی از یاران نوبت به جنگ تن به تن و پاک بازی دیگر یاران رسید. خرمشهر رو هیچ کس از یاد نمیبره. جانارا و خرمشهر، کوچه های تنگ، نخل های بی سر، جنگ تن به تن، حادثه تن به تن. اصحاب بر هم پیشی میگرفتند. هر کس میخواست نخستین شهید میدان باشد. چقدر نهیب میزدند به بینام محمدی که برو اینجا نمون، برو یه جای دیگه، برو عقب. میگفت داداش من که نمیتونم تیر بنازم، اما جبه فشنگارو که میتونم بیارم. کوچکترین مبارزان این نبرد 11 و 12 ساله و پیرترین آنها 80 ساله چون حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر اسدی است. در مجموع این شهیدان یک تن زن نیز دیده می شود که او کسی نیست جز هانیه، همسر عبدالله ابن عمیر کلبی. این شهدا از بهترین، خالصترین و پاکبازترین اصحاب هستند. شناخت شهیدان این نبرد، این نبرد ژرف و سازنده ترین درس ها و آموزه ها را در خیش دارد. نحوه پیوستن حر ابن یزید ریاحی به امام حسین علیه السلام. حر ابن یزید از قبیله بنی تمیم، مردی شجاع، نبرد آزمود، رشید و دلاور، آشنا با قرآن، صاحب اراده قوی، چهره سرشناس کوفه، شاعر و ادیب، اهل عبادت. اولین کسی که راه را بر حسین بست و دو شرط بیعت و یا جنگ را مطرح کرد و باعث زمینگیری کاروان سیدالشهدا شد.
خطاب من به تو ای حور، امیر، سردار، سرور لشکر، چرا تو جنگ نکردی به سبت پیغمبر؟
یا تو ای پسر سعد حرف من بشنو، برای مال یزید لگین زراح مرو. کدام آیه درست است بر جدال حسین؟ کدام اکثری هست بر قتال حسین؟
منم به حرف تو هم ای حرن خومن زر، که تا جدل نکنم بر حسین تشنه جگر. ولی حسین علی دا مهیمن ظلمان، کند محافظت از شر محشر. آفرین ها به عبیدالله مردود ستم گستر مکار، که عجب کرد سیاست به که به عمر سعد، که کند اجابت و ببندد همه راه بدین شط فراتی. اما یادم آمد زهمان جنگ و جدار صف صفین، که یک رود پر از آب بشد بر قرق جمله یاران علی، همه لشکر سفیان، همه لب تشنه و عطشان، به هر سمت دوان در طلب آب روان. که ناگاه ولی والی والا، خلف آدم و حوا، شرف یثرب و بطحا، علی عالی اعلا، بفرمود به که